سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلاة و سلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. بعل آله طیبین طاهرین المعصومین لاسی یمن حجه روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم حلف دا. تبریک عرض میکنم ولادت با سعادت آقا و مولامون حضرت صاحب ارواح نافدا رو و به حق اون حضرت از خداوند متعال درخواست میکنم که همه ما رو جز محبین و منتظرین واقعی اون حضرت قرار بده انشاءالله. جهت این که انشاءالله یه مقدار همه جلسه کمتر بشه تا تمرکز بیشتری داشته باشیم چند دقیقه که خدمتون زحمت میدم، لطف بفرمایید هدای پیشگاه اون حضرت و جهت تعجیل در فرجشون یه صلوات خوب خط بفرمایید. احتمالا معنای خوب برای من با شما یکم متفاوت، چون این همه آدم این صلوات بیحال نظرم خیلی خوب نبود. یک صلوات خوب خلق بفرمایید. این چند دقیقه که خدمتون هستم در ارتباط با موضوع جهاد تبیین از منظر و در قاموس منتظران نکاتی رو عرض میکنم. یه مدتی است که اگه عزیزان لطف کنن یه مقدار اکوی این سیستم رو هم کم بکنن ممنون میشم. این کلمه جهاد تبیین رو مکرر داریم میشنویم و طبق معمول هر کسی از ذهن خودش این کلمه رو به یه سمتی میکشه و این عبارت رو، و گاهی اوقات در لوس کردن موضوعات هم خیلی عده تخصص دارم. خاطرم از این سالی به عنوان سال جهاد اقتصادی نامیده شد، گفتن امسال سال جهاد اقتصادیه. در روز یک فروردین، 15 فروردین بود فکر میکنم یا 16 فروردین، یکیسی اعلام کرد که کتاب جهاد اقتصادی که من نوشتم به چاپ 20 رسیده. یعنی شما فرض کنید یک فروردین این شعار اعلام شده، این فرد از همون لحظه بدین که به یک منبعی رجوع بکنه شروع کرده نوشتن. این کی نوشته شد، کی ویراستاری شد، کی حروف چینی شد، کی فیپا گرفت، کی چاپ شد، کی توزیع شد، کی به چاپ 20 رسید. به نظرم برای لوس کردن این شعار رهبری بهتر از این نمیشد عمل کرد. موضوع جهاد تبیین هم همین شکلیه. یعنی این روزها میبینیم که یک کسی مثلا شغلش نجاریه، میگه ما نجاری رو در راستای جهاد تبیین انجام میدیم. یک کسی آهنگره، یعنی یه مفهومی بیان شده و تبیین شده، همه کاراشون رو دارن میچسبونن به همون، و هر کی میگه جهاد تبیین همون کاری که من دارم انجام میدم. طبق معمول اینها گفته میشه، بعد از مدتی هم یخ میکنه، مثل بقیه مفاهیمی که گفته شد و حقش ادا نشد اتفاق میفته. امشب این دقایقی که من خدمتتون زحمت دادم میخوام ببینم که و عرض بکنم که یه منتظر واقعی جهاد تبیین از نگاه او یعنی چی. لذا در سه محور عرایزمون میگم: اولا چرا جهاد، ثانیا چرا جهاد تبیین، ثالثا یه منتظر چجوری این کار رو انجام میده. اصلا کی گفته ما باید جهاد کنیم؟ خداوند در سوره مبارکه حج آیه شریفه 78 به ما امر کرده و جاهدوا فی الله حق جهاده، در راه خدا جهاد بکنی اونجوری که حق خداست. حالا بعد عرض میکنم اصلا جهاد یعنی چی. دلیل دوم، تو زیارت امینالله وقتی که توفیق زیارت پیدا میکنی چی میگیم؟ السلام علیک یا امینالله فی ارضه و حجته علی عباده. السلام علیک میان، بعد میگیم اشهد انک جاهدت فی الله حق جهاده. ای امام معصوم، تو در راه خدا جهاد کردی اونطوری که حق بود، نه اینکه یک جهادکی کردی، جهاد کردی، جهاد کردنی. میگه چرا باید جهاد بکنی؟ به همین میزان اکتفا میکنه. اما معنی جهاد چیه؟ دو تا معنای ناصحیح از جهاد بگم. جهاد از ریشه جهده یا جهده. جهد و جهد به چه معناست؟ به معنی تلاشه. یعنی کسی تلاشی، کوششی بکنه بهش میگن مجاهد. اگر معنای جهاد این بگیریم، همه شما الان مجاهدید. این ساعت مثلا 12:06 نیمه شب از خونتون و از کارتون زدید بلند شد اومدید اینجا. به این معنا هر کی هر کاری میکنه مجاهده. یعنی یه نفر صبح سر کارم که میره این مسیر رو طی میکنه تو ترافیک آلودگی، اونم مجاهده. این معنای جهاد حتما مد نظر نیست. معنای دومی به این معنا، مثلا فرض کنیم میگیم الکاد علی عیاله که المجاهد فی سبیل الله، کسی که برای زن و بچه‌ش کار میکنه مجاهد در راه خداست. این معنای جهاد که حتما مد نظر نیست. معنای دومی که مد نظر نیست شمشیر زدن در راه خداست. مجاهد کیه؟ مثلا شهدای دفاع مقدس. فقط اونا؟ یعنی اونا مجاهد نیستن؟ اونا حتما مجاهدن، ولی جهاد فقط این نیست. آقا جهاد رزمنده های ما تو دوران دفاع مقدس چقدر مهم بوده؟ پیامبر عزیزمون یه جایی میفرمایند که من مات و لم یمت. کسی از دنیا بره تو عمرش جنگی نکرده باشه، یعنی فرصت جنگ و جهاد پیدا نکرده، ولم یحدث بهی نفسه، ولی دلش آماده نکرده باشه، یعنی دوست نداشته جهاد کنه، این اگر بمیره ما تعالی شعبت من النفاق، این منافق مرده. همه شما که اینجا نشستید و بنده که اینجا نشستم، اگر توفیق جهاد به معنای جنگ در راه خدا رو نشتیم، تو دلمون باید آرزوشو داشته باشیم. یعنی یه روز امام زمان بیاد، لازم شد ما برای حضرت شمشیر دست بگیریم. حالا به حضرت میگه نشانه نمیخوام شمشیر، برو مثلا فلان کارم، برو کار تبلیغی انجام بده، ولی تو دلم باید اینو داشته باشم. خب معنای جهاد اینه؟ نه، این یکی از اقسام جهاد هست، ولی جهاد فقط این نیست. معنای جهاد چیه؟ معنای جهاد اینه که انسان یه درگیری با دشمن داشته باشه. این چی جهاد؟ مثلا من الان یه فرصتی پیدا میکنم، شروع میکنم یه کتابی نوشتم برای مثلا موضوعی، یه مطلبی، این یه کتابی دیگه، خدا خیر بده، خدا قبول بکنه. اما اگر دشمن روی موضوعی دست گذاشت و خواست یه چیزی رو تحریف کنه، من برای که نقشه او رو باطل بکنم یه کتاب بنویسم، این میشه چی؟ میشه جهاد. همون کتابه با همون محتوا، اما چون درگیری توش بود اسمش میشه جهاد. خب این جهاد سیاسیه، نظامیه، اقتصادی، همش هست. جهاد نظامی دفاع مقدس، جهاد سیاسی همین مذاکراتی که الان داره اتفاق میفته، اینا جهاد سیاسیه. جهاد اقتصادی شما توی این ایام کارآفرینی بکنی، شغل ایجاد بکنی، تولید ثروت کنی، تحریما رو دور بزنی، این میشه جهاد اقتصادی. جهاد فرهنگی شما اصرار بر زبان و فرهنگ خودمون داشته باشیم. الان خیلی نرم و ظریف دارن زبان ما رو استحاله میکنن. بعضی هم فکر میکنن که این حساسیت بی جاییه. حالا مثلا ما به جای سپاس بگیم مرسی، به جای زمان بگیم تایم، به جای باشه یا حله مثلا بگیم اوکی. چی میشه؟ هیچ. این کوچولوهایی که تو این جمع هستند و برکت جمعه، یه 5 سال دیگه اصلا کلمه وقت و زمان اینا دیگه به گوششون نخورده، اینا میگن تایم. یه زبان چجوری استفاده میشه؟ بلا یه نفر بگیم مرسی که از عمر من کم نمیشه. میگن خب ما الان اگر بگیم ممنون اونم عربیه، چه فرقی میکنه؟ خیلی فرق میکنه. زبان فارسی و زبان عربی هم خانواده هم، لذا با هم کلمه میدن، اصلا کلمه میگیرن. عربا به گواه میگن شهید، ما شهید رو میگیریم دنبه کشته راه خدا به کار میبریم. ولی ما زبان انگلیسی و فرانسه که هم خانواده نیستیم که. انگلیس و فرانسه حروفشون مشترک، هم خانواده هم، اصلا کلمه میگیرن. شما مثلا میگید نمیدونم در مورد اقراق میگید اگزاجر، اونا میگن اگزاجره. شما میگید پروداکشن، اونا میگن پرودکسیون. ما با فرانسه انگلیسی هم خانواده نیستیم، ولی با عربی هم خانواده ایم. همه اینا میشه جهاد. خب بگذرم از مقدمات. پس اینکه چرا باید جهاد بکنیم؟ خدا تصریح کرده باید جهاد بکنیم. تو زیارت امیرالمومنین و همه اهل بیت میگیم شما جهاد کردید. دو، چرا جهاد تبیین؟ حالا یعنی کی گفته که ما وظیفه جهاد تبیین داریم؟ ما نشستیم داریم زندگیمون رو می‌کنیم، هر وقت جنگ شد یه تفنگ می‌زنیم سر دوشمون، می‌گیم کربلا کربلا ما داریم می‌آییم. ولی الان برای جهاد تبیین کی مثلا تکلیف کرده؟ حالا رهبری شاید ذوقش بوده، اما یه مستندی داره این حرف؟ برای که بفهمیم چرا جهاد تبیین، اول ببینیم دشمن چیکار می‌کنه. قرآن می‌فرماید که در سوره مبارکه بقره آیه شریفه 75، افتطمعون ان یؤمنوا لکم، شما طمع دارید که اهل کتاب بهتون ایمان بیارن؟ یعنی اینقدر ساده اید؟ وقد کان فریق منهم یسمعون کلام الله، یک گروهی از اینا حرف خدا رو میشنون، ثم یحرفونه من بعد ما عقلوا، بعد که خوب شنیدن و فهمیدن اینو تعریف میکنن. یه جایی دیگه در سوره مبارکه نساء شریفه 46 میفرماید که من الذین هادو، برخی از یهودیا، یحرفون الکلمه عن مواضعه، کار اینا تحریفه. خب دشمن ما از اول تاریخ تخصصش اینه که یه چیزی رو بگیره برش گردونه، تحویل بده، طوری هم اینو زیر و رو بکنه که حیرت آور باشه. ما برای این کار رو باید انجام بدیم. در جنگ صفین جناب عمار یاسر شرکت کرده بود. یه حدیثی داریم ما از زمان جنگ خندق. تو جنگ خندق اتفاقات عجیبی افتاد. مثلا داشتن میکندن که دور مدینه خندقی حفر بکنن، رسیدن به یه سنگ بزرگ، هر کاری کردن نتونستن اینو بردارن. به پیامبر گفتن یا رسول الله، یه سنگی هم خیلی بزرگه، نمیشه دور تا دورشو بکنیم، هم اینکه یه جا نمیتونیم درش بیاریم، هم خیلی سفته، کلنگ میزنی این نمیره توش. حضرت اومدن جلو گفتن کلنگو بدید، محکم زدن روی سنگ، یه جرقه ای زد. اصحاب گفتن که رسول الله این چی بود؟ فرمودن که این جرقه بشارت فتح مکه است. مسلمان ها یه نگاهی کردن، مثلا ما الان تو جنگ در مقابل کفار و مشرکین انقدر توی شرایط ضعفی که داریم دور خودمون خندق میکنیم که دستشون به ما نرسه، و همه مکه رو فتح میکنیم. حضرت فهمدن آره، این یه ذره مثلا این سنگ ترک برداشت ولی نشکست. کلنگ دوم حضرت زدن، یه جرقه دیگه زد. مسلمان ها گفتن این جرقه چی بود؟ حضرت فرمودن این بشارت فتح ایرانه. مسلمان ها گفتن یعنی الان ما در مقابل مشرکین گیر کردیم، بعد یه امپراتوری که نصف دنیا رو گرفته. حضرت گفتن آره. کلنگ سومی که زدن این یه جرقه زد و سنگ شکاف و چند تیکه شد. سوال کردن این جرقه هم چیزیه؟ حضرت فرمودن این بشارت فتح رومه، امپراتوری دوم که 100 سال نشد دیگه، این بر که فرد شد اون برم تا فرنسیه، یعنی اروپای غربی مسلمان ها رفتن. تو این جنگ جناب عمار 50 سالشه. ایشون سنگ هایی رو برمی داشت بزرگ بزرگ جا به جا میکرد. صحابه به شوخی گفتن عمار سنگ های گنده برنادر میمیری ها. اونم میخندید جا به جا میکرد. پیغمبر اومدن دیدن اینا دارن میگن میخندن، گفتن چیزی شده؟ اینا گفتن به عمار میگیم سنگ گنده برنادر میمیری، اینا گوش نمیکنه. حضرت لبخند زدن، فرمودن نه، عمار اینطوری نمیمیره. خب کنجکاو شدن ببینن که عمار چطوری میمیره. حضرت فرمودن یا عمار تقتل و کلفه اتل باقیه، تو رو یه گروه طغیانگری میکشن. فعه باقیه در قرآن یه مستندی داره، اون اینه که میگه و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، اگه دو گروه از مؤمنین با هم درگیر شدن فاصلحوا بینهم، اول صلح بدید. فان باغت احداهما على الاخرى، اما اگه یکی بر اون یکی تعدی و تجاوز کرد، فقاتل التي تبقي، با این متجاوز بجنگید، حتی تفیع الى امر الله، تا تسلیم امر خدا بشه. همه جامعه اسلامی حدیث شنیده بودن. تو جنگ صفین عمار تو سپاه امیرالمومنین بود، سپاه معاویه اینو شنیده بودن و مراقب بودن که عمار رو نکشن. زد و یه روز عمار شهید شد. عمار شهید شد و سپاه معاویه شد هیچ، اما رو شهید کردیم. پیغمبر هم که گفته گروه متجاوز ما این، پس حق با علی ابن ابی طالبه. سپاه شل شد، معاویه اومد گفت اتفاقی افتاده؟ گفتن یه چی دیگه، فهمیدیم که ما باطلیم. گفت ما باطلیم چرا؟ گفتن به این دلیل. گفت صبر کنید، اون حدیث رو من هم شنیدم. دید نمیتونید حدیث رو انکار کنه. گفت اون حدیث رو من شنیدم، درست هم هست، اما خدا وکیلی ما عمار رو کشتیم؟ گفتن خب آره دیگه اومد وسطش ما زدیم کشتیم. گفت اگر علی این پیرمرد 92 ساله رو نمیره واسه تو خونه بکشه بیاره تو صحنه جنگ این کشته میشد؟ گفتن نه. و علی قاتل دیگه. گفتن راست میگی. حمله دوباره میکنن مثل بعدم. تعریف می چه جوریه؟ انقدر قشنگ جای دو تا چیز عوض میشه. منافقین کی بودن؟ منافقین نگید، بگید مجاهدین خر، اون زحمت کش هایی که 17000 نفر زحمت کشیدن و مثلا کشتن. طفلک ها وارد مغازه میشدن دیدن عکس امام هست، اون مغازه دار رو میکشتن. این خیلی زحمت داره تا شناسایی بکنی، تفنگ بیای بزنی و جانت به خطر بیفته. این کمیته های قاتل ممکنه تو رو بگیرن. قشنگ جو عوض میشه. الان ما قاتلیم، ما معذرت میخوایم که مثلا اجازه ندیم شما ما رو بکشید و یک دو تا تون رو مثلا گیر آوردیم و هلاک کردیم. اینا زحمت کشتن. سال 67 بعد از قبول قطعنامه دوباره به ما حمله کردن. میدونی چقدر زحمت کشتن تو هوای گرم تو مرداد اومدن، بعد ما نامرده رفتیم جلوی اینا واسه اینا رو کشتیم. به همین مضحکی جا به جا میشه. این کار دشمنه. خدا پیغمبر چی میگه؟ سوره مارکه نه آیه شریفه 44 به پیغمبر نازنین ما میگه و انزلنا الیک الذکر، ما قرآن رو بر تو نازل کردیم که چه بشه؟ لتبین للناس ما نزل الیهم، تا آنچه که بر اونها نازل شده برشون تبیین بکنی و لعلهم یتفکرون، تا مردم فکر کنن. آجا تبیین حرف رهبری، مثلا ذوق خودشه آیه قرآن دارم بخونم. دیگه چرا باید جهاد تبیین بکنیم؟ امیرالمومنین علیه السلام وقتی که دیگه اون طبیب یهودی میاد و میبینه که حال حضرت چطوره، به امام مشتبه علیه السلام میگه به پدرتون بگید اگه وصیتی داره بگه، چون این آدم دیگه نخواهد موند. حضرت دراز کشتن، رنگی حضرت پریده، لبها خوش، تو اون حالت داره که امیرالمومنین چشما نیمه باز، لبای خوشکشو باز میکنه، میگه الله الله شروع میکنه. یکی از الله اللهاش فی نظم امر کمه، میگه آدم منظمی باشی تو اون حالت. یکی میگه الله الله فی القرآن، بیاین یه جاش میگه الله الله فی الجهاد، شما رو به خدا یا از خدا بترسید جهاد کنید. و چی؟ به اموالکم و انفسکم و السنتکم فی سبیل الله، با مالتون، با جانتون، با زبانتون در راه خدا جهاد کنید. در راه خدا همیشه لازم نیست شمشیر بزنی، یه وقت باید حرف بزنی برای خدا. یه کسی چیزی رو مطرح میکنه، یه مطلب گفته میشه، تو میتونی با بیان خودت حق رو آشکار بکنی، این کارو بکن. خب تبیین یعنی چی؟ تبیین یعنی آشکار کردن و هویدا کردن، از بین میاد جدا کردن، جدا کردن درست از غلط، سره از ناسره. تا اینجا رو ببندم. جهاد تبیین اینه که ما برای این که نقشه دشمن را دفع بکنیم یا رفع بکنیم، شروع میکنیم به بیان و آشکار کردن حقایق. چرا میگی دفع بکنید و رفع بکنیم؟ دفع بکنیم یعنی پیش از اینکه او حرف بزنه ما حرف حسابو بزنیم که حرف او اثر نکنه. رفع بکنیم حرفای ناحسابی که زده با پاسخ که میدیم برطرف بکنیم. پس اینکه وایستیم او بگه بعد جواب بدیم این غلطه. خیلی حرفا رو پیشا پیش باید بزنیم که اصلا حرف او اثر نکنه. یه سری حرفا رو هم بزنیم پسا پس بزنیم، اونا یه چیزی گفتن این رو از بین ببریم. خب ما که منتظر هستیم، شما که هستید، من انشالله صدام سر شما باشه، ما که منتظریم تو این جهاد تبیین چی کار باید بکنیم؟ یعنی یک منتظر جهاد تبیینش چه شکلیه؟ اینجا دو تا معنای ناصحیح از جهاد تبیین داریم. یک اینه که ما در این دوره تو تبیین نقش خاصی نداریم، باید خودمون اینجوری باشیم و به بقیه هم بگیم که خواهران و برادران، آقایان و خانومها، ما در زمان غیبت موظفیم سکوت بکنیم تا حضرت خودشون تشریف بیارن، انشاءالله کارا رو درست کنن. حالا حضرت من چی درست میکنه؟ طرف اینجوری میکنه، امام زمان بدونید گوش کی دوشن شده و میگیم اللهم عجل و الهی آمین، الان بچه اینقدر داد میزنی آمین، بیاد این گوش رو ارزون کنه حضرت. یعنی تلقی رئیس سازمان امت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان، یه همچی تلقی از امام زمان دارن بعضی ها. برخی نگاهشونی که امام زمان بیا با کار رو درست کن دیگه، من الان به شما عرض میکنم امام زمان بیا چی میشه؟ راحت میشیم آقا، راحت نمیشیم. امام زمان بیاد اول سختی و زحمت و گرفتاری، امام زمان بیاد شما تشریف باید فلانجا فلان کار بکنید، اوه خیلی راش دوره ها باشه، بعد چند وقت باید کار بکنه، کار کن تا نتیجه بگیریم. حالا اروپای غربی مثلا اتریشی، سوئدی، ایناست، مثلا حالا اروپای شرقی، این ها شما بایدیم موریتانی همه سیاه پوست انقدر بلندن بگن گرمه. آره گفتیم بیایی درست کارا، این هم از اومدنش از این بعد الله مجد فردانی حواستون باشه ها، یعنی حضرت بیاد جنگ و جهاد و اینا هم هست، آره یعنی بیاد کرایی اینا عرضه نمیشه، اونا حالا به تدریج انشالله عرضه میشه، یعنی یه مرتبه مثلا بازار بشکنی اینا نه، پس بلنشین بریم مثلا بی خودی آمدیم احیا. یه منتظر بعضی وقتا تبیینش اینه که هیچ کاری نکنه، نماز هم خوش میدونم کار درست میکنه. معنی غلط دوم، شما به عنوان منتظر چی رو تبیین میکنی؟ وظایف منتظر فقط، علائم ظهور، ویژگی های امام زمان، جامعه پس از ظهور. یکی همه چیز خوبیه، به حرف هم دقت کنی. اگر تو فقط اینا رو تبیین بکنی آدرس غلط گرفتی. تو فقط در مورد امام زمان صحبت میکنی، علائم ظهور او، شخصیت او و جامعه پس از او. خب غیر از این چی؟ غیر از این چیزی نداری. همین امام زمان بیشتر بحث میکنیم اینا. این اشتباه راهبردی کسایی که مدعی انتظار امام زمانن. به طرف میگیم به یه صحبتی بکن در ارتباط با مسئولیت پذیری در جامعه اسلامی. میگه نه، اگه میخواد علائم ظهور رو میگن. میگیم یه صحبتی بکن در مورد وجوب حسن خلق برای مثلا مسلمونی که اخلاقش خوب نباشه مسلمونی. نه نه، اگه میخواد من در ارتباط با اخلاق بعد از ظهور صحبت کنم. این آدرس رو غلط گرفته. من فقط امام زمان. خب همون امام زمان یه چیزای دیگری هم گفته. نه، ظهور حضرت، ویژگی‌های حضرت، بعد از حضرت. بخواید بگم نه لازم نکرده بگیم. اگر شما اینجوری تبیین میکنید راه رو غلط رفتید. منتظر امام زمان چجوری باید تبیین بکنه؟ اول مفهومو بگم بعد اقتضائاتشو. به ما گفتن که افضل الاعمال انتظار الفرج. بله خیلی خوب، شما در حال چه کاری هستین؟ من حالتم نشون نمیده؟ نه چجوری؟ منتظر دیگه، هر چند لحظه بارم مثلا در ورودی اونجاست اونجا اتمام کنیم مثلا بیرد در منتظریم ما. اینو خواهش میکنم یه ذره به قول آقای قرائتی زیادی گوش کنید. به شما گفتن افضل الحالات انتظار و ظهور، اینو گفتن؟ یا گفتن افضل الاعمال انتظار و فرج؟ همینم تبیین نشده. بذار نشستیم منتظر. منتظر ها که نمیشه، منتظر ها میسن. شما یکی دوست داشته باشید قرار باشه بیاد چیکار میکنید؟ مثلا دفعی دم ده بعد نگاه میکنید به سمت راست که مسیر اوست، بعد چند دقیقه بعد به سمت چپ هم نگاه میکنید، میگم اگه از سمت راست نمیاد، میگید چرا حالا سمت چپ نمیاد؟ میگه از این ور اومد، چون یکی رو دوست داریم، داریم پرپر میزنیم که بیاد. نشستم کی میای؟ هیچی، خودشون میان در باز میکنم میگه آقا اومدین؟ عجب خیر، همین کرایه اینا رو بزنید بریم ارزون کنید، من خبر زود بدین که بیام مثلا شهروند خرید کنم. سر ما کلا رفته، ما فکر میکنیم انتظار و افضل الحالات انتظار و ظهور، هر دوش غلطه. افضل الاعمال منتظر بودن، یک منتظر بودن یک عمله نه یک حالت. نگاه میکنیم آره حالتش یه جوریه، تنظر به در نگاه میکنیم فکر کنم منتظره. خب خدا رو شکر شما تونستی ایزای انتظار بگیری. الان افضل الحالات نیست، افضل الاعمال. پس تو باید یک کارایی بکنی. انتظار نه انتظار ظهور. ما اصلا منتظر ظهور نیستی، ما منتظر فرجی. فرق این دو تا چیه؟ ظهور یعنی امام حاضر ظاهر می شود ان شاء الله. فرج یعنی گشایش. هر گشایشی میشه فرج، هر گشایشی. الان چه مشکلی تو جامعه داریم؟ مشکل اقتصادی. تلاش میکنی، حالا هر کس که هر چقدر میتونه این مشکل اقتصادی رو برای 10 نفر حل میکنی، یعنی در کار اونها یه گشایش ایجاد میکنی. شما الان داری افضل اعمال انجام میدی، ما منتظر گشایشیم نه منتظر ظهور. خب ظهور مگه گشایش نیست؟ چرا؟ ظهور بزرگترین گشایشه، ولی تنها گشایش نیست. خیلی از کارها رو خودمون قبلش انجام بدیم. به ما یه جور گفتن فکر میکنیم بشینیم تا امام زمان بیاد.
نه خیر،
افضل الاعمال تو من بگو در طول روز چی کار میکنی که امام زمان بیاد؟ در طول روز نمیم همین دای فرش توی قنوت میخونیم خوبه؟ آره دیگه. غیر از اون هر وقت الاجر فکر من بلند میگم آمین، اونم هست خوبه. این تلویزیون هم ساعت قبل از 9 الهی از عظم البلا میذاره، من یک حالت خوبی دارم اون موقع.
خب
خب الان همینا اینا چیه؟ الان یه حالاتی داری شما، خدا قبول بکنه، ولی این درد منو دوا نمی کنه. ما گیر کردیم تو افضل الحالات انتظار و ظهور، لذا کاری نمی کنیم. برم به سمت جنبندی، ما باید چه کار بکنیم؟ اقتضای این که ما یک منتظری باشیم که در جهاد تبیین فعالیت بکنیم، اقتضای این چیه؟ یعنی کسی خواست بگه من از همین فردا میخواهم در جهاد تبیین به عنوان یک منتظر اقدام بکنم. عرض کردم شرط اول و ورودی بس اینه که تو فقط برای انتظار امام زمان کار نکنی، کار دیگه باید بکنی، هزار تا کار باید بکنی، برسیم پای ظهور. اقتضای جهاد تبیین برای منتظر 3 چیزه: 1 شناخت، 2 اعتقاد، 3 عمل. این 3 چیه؟ و عرضم رو تمام بکنه. 1، اول بشناسیم شما تو چه جامعه ای واقع شدید، الان تو دنیا چه خبره، بچه‌های ما چی میشنون، با چه مطالبی مواجه، اینا رو میدونیم؟ نه. یه مثالی رو معمولا من عرض میکنم اینجا هم بگم. در زمان پیامبر عزیزمون یه پیرزنی، حالا قبل از حضرت، این نشسته بود یه چرخ نخریسی داشت، این میچرخون. بهش گفتن که مثلا هاش خانوم این عالم خدا داره؟ گفت آره. گفتن کجا فهمیدی؟ گفت نگاه کن به این چرخ، دستش رو ول کرد. این که ول کرد چرخ وارسان. گفت ببینید یه چرخ یه دست نچرخونتش دیگه کار نمیکنه. این عالم این گندگی رو یه دستی باید بچرخون، اون خداست. پیامبر عزیز ما جای فرمودن علیکم به دین العجوز، بر شما با دین همین پیرزن. نوع استدلالشو ببینید، خب خیلی هم خوب. الان در سال 1400 دیگه این 2-3 روزش هم مونده، من دعوت میکنن در دانشگاه هامبورگ بیا سخنرانی. چه موضوعی؟ تمام اساتید استاد تمام های، یعنی دانشیار هم نه، فقط استاد تمام های رشته فلسفه دین رو جمع کردیم در دانشگاه هامبورگ. تو میای سخنرانی در ارتباط با مثلا وحدت خالق و ناظم تو این دانشگاه برای این افراد داشته باش. دستش ما نمیکنه. من میگم باش. میرم اونجا. رفتیم 300 نفر نشستن، هم سنا بالا، قیافه داد میزنه، اینا در روز مثلا 27 ساعت مطالعه میکنن، 3 ساعت هم اضافه. همین قیافه و مثلا جوریده عالمانه بالا. بعد میرم و نوبت سخنی من میشه، میشینم اشاره میکنم بیارید. یک چرخ دستی میارم میزنم رو میز. میگم همه دقت کنید. تعجب. یکم دستی اینو میچرخونم. میگم میبینید میچرخه؟ آره. اینو ول میکنم. میگم الان میچرخه؟ میگم نه. ببینی یه چرخ بدون دست دیگه نمیچرخه. پس این عالم رو باید کسی بچرخونه دیگه. دبیر همایش به مسئولین اجرایی میگه که ایشون رو به خارج سالن هدایت کنید. حالا اگه وسیله هم نیاز بود یا حرکتی هم نیاز بود انجام بشه. دیوونه رو بندازید بیرون. آقا چرا؟ پیغمبر فرمودن علیکم به دین العجوز. بزرگوار، برادر، خواهر، علیکم به دین العجوز مال کی بود؟ مال زمانی بود که سطح علمی مردم بسیار بسیار پایین بود، نه مال امروز. الان من باید برم اونجا یه حرفی بزنم که اینا یه هفته قبلم نشنیده باشن. اولین شرط این که شما بتونید یه چیزی رو تبیین بکنید اینه که زمان خودتون رو بشناسید. الان ما به زمانه یه چیزی مجبورم بگم. این دانشگاه الزهرا تخصصشون آوردن آبجوش و سوزوندن مهمون هست. خب چند سال قبل کنم، 10 سال قبل، کمتر بیشترش نمیدونم، شما این بچه که الزهرا نبودید، ما رو دعوت کردن دانشگاه تو همون سالن طبقه اول. که من بیام در ارتباط با همسرگزینی صحبت بکنم، که اصلا مثلا 2 ساعت و نیم 3 ساعت اینو قرار بود باشه. همون اول برای من آب آوردن، این دو تا یار مصرف تو همدیگه بود. من بیرونی رو گرفتم دیدم مثلا ولن بودم خوبه، رفتیم بالا نگو دو تا رو گذاشتن تو هم آب جوش ریختن. اول سخنرانی تمام این مثلا از اینجا تا اینجا سر شد. بعد حالا من زبونم رو گاز میگیرم که این قرار 2 ساعت و نیم هم صحب الان گذاری زن آب آوردن بخوریم، اینم دوباره آب جوشه. کلن نمیدونم بقیه چجوری هم، ولی خدا خیلیتون عرض کنم که العالم به زمانه لا تحجم علیه الا بابس. امام صادق علیه السلام میگه کسی که عالم به زمانش باشه هم برای اون مشتبه نمیشه. زمان خودتو میشناسی؟ آره. کار دشمن اینه که امر رو بر تو مشتبه بکنه، تو هم بگو من نمیشناسم. الان شما میخوای یه چیزی رو تبیین بکنی برای کی؟ برای بچهای دبستان، راهنمایی، دبیرستان یا دانشجوها. اونایی که معلمید، مبلغید، میرید، شما رو به خدا قسم اول ببینید اینا تو چه فضاییان. رفتیم برای معلم سوال کنیم، معلم چی میکنه؟ من معلم دبستانم، ولی تو خونه‌م تلویزیون نداریم. آقا معلم دبستان دو تا تلویزیون تو خونه‌شون باید داشته باشه، یه دونه شبکه پویا، یه دونه نهاد، شبانه روزی باید ببینه. بچه‌ها اصلا الان کیا رو میشناسن؟ شخصیت‌های کارتونی کیان؟ با کیا ارتباط برقرار می‌کنن؟ هوشی داری؟ نه. فضا مجازی اینستاگرام، اینستاگرام شخصیت خارجی دانشمندی چیزیه؟ نه. این مثلا ها خب این الان فقط ما کار تبلیغی بکنه، بعد میره مدرسه با بچه‌ها اینجوری صحبت می‌کنه. عزیزای دلم، بزرگوارانی که تبلیغ میکنید، مدرسه درس میدید، الان به بچه های این نسل بگید عزیزای دلم حال همشون به هم میخوره. مگه با نینی حرف میزنی؟ دخترای کلم دیوانه. یه وقتی آره مثلا ماها دبستانی بودیم، مثلا خانم معلم رو گفتن پسرای گلم، ما همه با افق نگاه میکردیم تو خوشحال میشدیم پسرای گل ایشونیم مثلا ما. الان شما بچه ها بگیم پسرهای بلند زمان رو میشنسی؟ اصلا میدونی اینا که داری باشون حرف میزنی از چی خوششون میاد، از چی بچون میاد؟ نه. ولی میدی بیدین شدن مردم، اصلا گوش نمی کنن. بچه ها همه بیدینن. بزرگوار ارزه نداری با زبان خودشون حرف بزنی؟ لطفا پای دین و وسط مکش لطفا. دست شما درد نکن. دومین چیزی که بعد این که عرض کردم در حد فقط داریم اشاره میکنیم رد میشیم ما، و الا دمد شناق میشه 10 شب حرف زد. میدونی میخوای برای کی کدوم مطلب رو چرا چجوری چقدر بگی؟ میدونی؟ اگر نمیدونی من از شما خواهش میکنم کار تبلیغی و تبیینی نکنی. خواهش میکنم نکنی. وارد میشیم یه خرابکاری به بار میاریم، 10 نفر نمیتونن جمعش بکنن. یه سخنرانی میکنیم، یه صحبت میکنیم. یه وقتی جایی من رفتم صحبت بکنم، گفتم در تو بس حقوق زن چند جلسه، خیلی سال مثلا 18 سال قبل فکر میکنم 17-18 سال قبل من رفتیم و صحبت کردیم، رسیدیم به موضوع عقد موقت که این در اسلام جایگاهش کجاست. من کامل توضیح دادم، یه 60-70 نفر بودن، مثلا 30 تا آقا 40 تا خانم مثلا این تعداد بودن، کامل توضیح دادم اسلام اینو گفته، سوء استفاده ایناست، اینه بسیار. توی این فاصله یه آقایی رو دعوت کرده بودن، گفته بودن شما بیا از بعد روایی اینو بگو، در روایات اینو بگو. این آقا اومده بود گفته بود که خب بسم الله الرحمن الرحیم، من برای که بس خوب جا بیفته یک مثالی برای شما میزنم. عقد موقت مثل اینه، فرض کنین الان برای همه ماها چلو کباب میارن، یه نفر میگه من چلو کبابم با یه دونه نوشابه میخورم، یه نوشابه سیاه، یه نفر میگه من دوست دارم با 2 تا نوشابه بخورم، یه نوشابه زرد یه دونه سیاه. عقد موقت مثل اینه. خانوما محفل رو ترک کرده بودن، آقایون هم جهت اینکه اون فرد رو مثلا به اتمام برسونن میخواستن اقدام بکنن که دیگه انتظامات وارد شده بود. به من زنگ زدن یه جلسه دیگه میگه، گفتم بس اون مگه تمام نشد؟ گفتن نه، بیاید جمع کنید قضیه رو. پرسیدم گفتم بیاید ببینم چی گفتم. یعنی نوار کاست اون موقع گذاشته بودم، من گوش میکردم حالم به هم خورد، حالم به هم خورد. خب شما میشه اصلا زحمت تبیین رو نکشی. بعضیتون مادری، بعضیتون خواهر بزرگتری، شما رو به خدا زبون بچه‌ها رو اول یاد بگیرید، بعد باشون حرف بزنید. از مدرسه اومده، از جایی اومده، سوال میپرسه، باز با کی بودی؟ با اون دختره ورپریده، با اون برو دهن تا آب بکش. بزرگوار، خواهره یا بچه میخواد با منطق یه چیزی رو بفهمه، یه سجده شد اومده از خودت میپرسه، دومی سجده شد. دومی اقتضایی که باید داشته باشید اعتقاده. شما معتقدید ما اگه وارد تبیین بشیم موفق میشیم یا نه؟ آه قطعا شکست میخوریم، ما بدبختیم، کار ما دیگه تمومه، همین امشب نه تا هفته بعد جمهوری اسلامی دیگه تموم شده. خب با این اعتقاد راسخ چرا اومده اجازه اینجا الان؟ شما معتقدید ما پیروز میشیم یا نمیشیم؟ دشمن و از یقول المنافقون و الذین فی قلوبهم مرض، کی؟ تو جنگ خندق. ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا. تا دیدن تعداد سپاه مشرکین بالای 10,000 نفره، گفتن هر چی خدا بگه بکنن دروغه، اینا الان ما رو از بین میبرن، بدبخت شدیم، بیچاره شدیم. همون شخصیت ماجرای گالیور، من میدونستم کار دشمن اینه به شما بگه نمیتونید با این فضای رسانه‌ای، با این حجمه ای که شده نمیتونید، بدبختی خوردید زمین. ما به چی معتقدیم؟ یه موجودی است به نام خداوند متعال، زورش هم بدک نیست. خب گفته ولا ینصرن الله من ینصره، ان الله لقوی عزیز. اگه برای من کار میکنید من قطعا شما رو موفق میکنم. خدا یعنی قطعی قضیه، قطعی یعنی تشما پیروزیم. و نورید و ان نمان نهل الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم وارثین. ما اراده کردیم که مستضعفین حاکم بشن. مستضعفین که شما، هر کی تو این عالم به ناحق به ضعف کشیده شده، اهل بیت در رأسشن. ما اراده کردیم این اتفاق بیفته و گمان میکنم زور خدا از زور طاغوت بیشتره، اینجور میگم. خب نه آخه شرایط جامعه رو دیدیم؟ آره خیلی وضع خرابه. نه جوانا رو ندیدیم اصلا، آدم ببینن شرارا رها شده اینا، طره درست کردن اینا. چرا من که از پشت سلسله جبال نمیام خدمت شما، تو همین جامعه زندگی میکنم، حتما خیابون ایران هستیم یا در یزد زندگی میکنیم، نخه در شهرک غرب هستیم، حتما از خونه میان بیرون سوار ماشین میشیم زمین رو نگاه میکنیم، نه خیلی وقتا پیاده میام. یعنی میدونی تو جامعه چه خبره؟ آره دیدیم این شراره ها و اینا رو. آره همشون ضد انقلاب هن؟ نه
نه
بعضی از اینا که شما میگید قیافشون با شما متفاوته، خیلی آدمای آزاده، اصلا چون آزادن قیافشون اونجوریه. نه دیگه این اقراقه. ببینید چرا من بد پوششم؟ من یه مادر دارم، یه خاله، یه مادر بزرگ، اینا فقط دماغشون معلومه، صف اول مسجدن میرن. مادر بزرگم تخصصش نیش و کنایه است، مادرم خدای غیبته، خالم هم خدای خاله زنکه. پا تختی رفتیم دیدی تختشون تاناکورا بود. آقا تاناکورا لباس اصلا تخته، چرا؟ به تختشون هم دیدم نوشته تاناکورا. من نمیخوام مثل این ستا باشم. خب دختر خوب، تو نمیخوای مثل اون ستا باشی، اخلاقای بدشون رو بذار کنار. این متوجه نیست که اگه از اونا بدش میاد نباید خوبی های اونا رو بذار کنار. شما هم فیلم بگید نه اینطور نیست، احتمال بدید که حقیرم یکم با این قیش سر کله زده باشن، یکم مثلا یک دهان شما، یک صد شما. این جامعه که شما دارید میبینید یه صورتی داره، یه ظاهری داره، یه باطنی. این جامعه باطنشو وقتی نشون میده که احساس بکنه یه کار درست دیده. یه وقت هم اینجوری به حاج قاسم نگاه بکنیم رحمت الله علیه، اون که اینا رو تشنازه چیکار میکنن؟ اینا جنس رو میشناسن، احساس بکنن یه کسی اهل بازی نیست، اهل دغلکاری نیست، تا آخر با اون، تا آخر مثلا قیافه و نمیدونم جنازه این مهم نیست، اما احساس کنه که خود بازی بکنه مثل من. میگن آقا تعدیل نمیگیریم، حالا هرچی من قیافم و مذهبی تر، حرفم و ازبالایی تر بکنم بیشتر متنفر میشن. اعتقاد. سه، عمل کن، کار کنیم. چه کار کنیم؟ چه کار بلدی؟ به این محل ما مثلا یه پایگاهی هست، میگن به بچه ها ریاضی درس بدیم. رفتم سه نفر بیشتر نهیم، اصلا آدم روحیش خراب میشه. سه نفر اومدن آره خوش به حاله، مسخره میکنی؟ نه. من اولین بار که رفتم تر شهیدمیتایی درس بدن، یه جایی به سمت میدون آزادی، زورای جمعه میرفتیم، میدون آزادی هم کلی باید پیاده میرفتیم، یه جایی خیلی دور افتاده بود، سه نفر بودن کسایی که میمدن کلاس، من میرفتم یه نفر نشسته، اون دوتای دیگه کو نیومدن، موبایلم که نداشتیم که به یه نفر میگفتیم بدیم. هفته ای شده بود من میرفتم یکم میشستم میدم هیچ کدوم نیومدن، برمیگشتم سه نفر بودن کلا. نه اگه مثلا جمعیتی باشن 50,000 100,000 فلان، مگه نماز جمعه آغاز که 50,000 نفر باشن؟ ببین اگه میخوای کار انجام بدی صبر و استقامت میخواد، داری؟ نه، برو در یه قسمت دیگه فعالیت کن. برو اینجا بساط بساط حضرت نوح. حضرت نوح چند سال تبلیغ کرد قبل طوفان؟ 950 سال. چند نفر جذب کرد؟ 80 تا. هر 12 سال یه نفر. الگوی کار فرنگی حضرت نوح علیه السلامه. 12 سال کار میکنیم یه نفر گرفتی ما رو، ما از صبح تا شب تو پایگاه 200 نفر جذب میکنیم. بیا برو نفر بعد، یه دست میکشیم جذب میشن، خب نمیرن بیرون دفع میشن. اینجوری که جذب میکنم که یه آدم پابند این مسیر میتونی بکنی؟ خیلی سال طول میکشه. کارتو انجام بده، خدا میگه توفیق با من. به عنوان منتظر قبل اومدن ظهور امام زمان علیه السلام ما تو تبیین چه کار باید بکنیم؟ ما باید هرچی بلدیم و هرچی میتونیم یاد بگیریم از حق بگیریم و به بقیه منتقل بکنیم. آقا درست اینه، درست اینه، آخه به 30 نفر گفتم فقط یه نفر قبول کرد. خوبه، تو به 30 نفر گفتی یه نفر قبول کرده. حضرت لوط به یه قوم گفت حتی زنش هم قبول نکرد، بخشی از خانوادهش قبول کرد. خدا گفتی که بلکن بیا بیرون، من بقیه رو میزنم نابود میکنم. ما دیگه از حضرت لوط و حضرت نوح که زورمون بیشتر نکن. اونقدر که بلدی حق آشکار بکن. اگه حق آشکار بشه جبهه باطل میاد تو میدون، ظهور جلو میفته. اینا رو شما میگی آقا ولی آدم چه امیدی داره؟ یه حکایت بگم که بارها گفتم ولی چون قرآنیه باز میگم و دیگه سرتون رو درد نیارم. مردم بنی اسرائیل در یه دوره بعد از حضرت موسی علیه السلام اومدن سراغ پیغمبرشون که اسمش شمویل نبی بود. گفتن آقا جالوت پدر ما رو در آورده. شمویل گفت چه کنیم؟ گفتن جهاد میخوایم بکنیم. گفت می جهاد بیاد هستیم؟ گفتن آره شما بگو. این پیغمبر خدا بهش وحی اومد که بگو طالوت فرمانده شماست. و یه تابوتی بود از زمان حضرت موسی علیه السلام، یه اماناتی توش بود، اینم اینجوری استفاده بکن اینا برن جنگ. مردم اومدن، یه جمعیت کثیری بودن، اومدن گفتن خب چه بکنیم جناب شمویل نبی؟ گفت طالوت فرمانده شماست، برین جنگ. بودن این یعنی چه ویژگی داره که فرمانده ما باشه؟ حضرت شمویل گفت خداوند او رو انتخاب کرده چون هم تخصص داره هم تعهد داره. و زاده او بستن فی العلم و الجسم، هم جسمش هم علمش، هم تخصص هم تعهد. گفتن نه، و این آدم سرشناسی است. خیلی نیومدن، یه عده‌ای با این همراه شدن، یعنی اکثریت نیومدن، اقلیت گفتن باشه. طالوت به شمویل نبی گفت چه بکنیم؟ گفت این تابوت زمان حضرت موسی علیه السلام یه زره توشه، اینو بردار برو سراغ فردی به نام ایشا. به ایشا بگو، پسراتو بگو بیان، این زره رو تن پسراش کن، ببین به کدوم میخوره. به هر کی که کامل خود، یعنی زره قشنگ از تنش بود، اونو با خودت ببر. این رفت سراغ ایشا. حالا تو مجموعه بیان میگه که 12 تا پسر داشت، 11 تا پسرای ایشا اونجا حاضر بودن که بیان جنگ، همشون آدم حسابی. این آقا زره تن اینا کرد، یا کوچیک بود یا بزرگ. آخرش به ایشا گفتش که پسرات همینا گفت من یه پسر دیگه دارم، این 16 سالشه. کاش از اول اینو خاموش می‌کردم. یه پسری دارم به نام داوود، این 16 سالشه. طالوت گفت اینم میتونه با ما بیاد؟ گفت بله. پیغام داد، چوپانی میکرد، گفت بیاد داوود. داوود میگه من راه افتادم بیام، تو راه دیدم که 3 تا سنگ، سنگی رو زمین دارن با من حرف میزنن. سنگ که حرف میزنه که، فهمیدم یه حکایته، 3 تا سنگ ورشن اصلا جیبم. اومدیم و شمویل اینو تن این کرد و قشنگ دیدن کامل به بدنش میخوره. به ایشا گفت میشه داوودم با ما بیاد؟ گفت بله مشکل نداره. داوود اومد. اینا رفتن توی راه، همین اقلیت که دارن میرن، رسن به یه نهر آبی. طالب گفت هر کی از این آب بخوره جز سپاه من نیست الا غرفتن، مگه یه مشت. فشر بومن ها الا قلیلا. سوره مبارکه بقره آیه شریفه 246 به بعد این موضوع. این اقلیتی که اومده بودن اکثریتشون از اون آب سیر خوردن، اینا هم جدا شدن، یه اقلیتی موندن. حرکت کردن، اومدن رسیدن به جالوت. جالوت هم شنیده بود اینا قیام کردن، گفت با تمام قوا میرن، کسی دیگه هوس قیام نکنه. اومد تا چش این اقلیت افتاد به جالوت و سپاهش، گفتن که داوود طالوت لا طاقت لنا اليوم بجالوت و جنوده، زور ما به اینا نمیرسه، خیلی زیاده. خود جالوت هم روی مرکب نشسته بود و یک سرش کرده بود این جلوش، هم یه آویزی داشت و اینا، خیلی با هیمنه سران
لشکری هم همه امروش بودن. داوود یادش اومد از سنگا، یه فلاخنی داشت، سنگ اندازی، اینو در آورد و یه سنگ گذاشت داخلش از فاصله دور، اینجوری گرفت که بزنه جالوتو، یه دونه زد از سمت مثلا چپ جالوت رد شد، جالوت هم توجه نکرد، دوباره دومی رو گذاشت زد، این از سمت راست رفت، بازم اثر نکرد، سومی رو گذاشت خوب نشونه گرفت زد، آویزی که جلوی تاج این جالوت بود مثلا برجسته بود جلو، سنگ خورد به این، فرو شد تو سر جالوت، این از اسب افتاد. قرآن میگه فهزموهم به اذن الله، اینا تا فرماندهشون کشته شد جمعی اصلا پاشید رویشون به هم ریخت، فهزموهم به اذن الله و قتل داوود 16 ساله جالوت. داوود 16 ساله جالوت و اون عظمت رو کشت. این سپاه خدا زورش بدک نیست، خب به ما گفته شما آنچه از حق میدانید، اینقدر نیازیست و ما چیزای خارق العاده همونجا که بلدید اینا رو به درستی با احساس مسئولیت منتقل بکنید، اتفاقی که میفته ظهور رو میکشید جلو، بعد از ظهور هم آنچه اتفاق خواهد افتاد همون چیزی که همتون آرزوشو دارید. خدا انشالله که به حق مولود امشب اون وجود نازنین رو به سلامت بداره و در تعجیل اون هست، در ظهور اون هست، تعجیل آنن فآنن رو مقدر بکنه و سالها و قرنهایی اگر خدای ناکرده از ایام غیبت اون بزرگوار مونده همه اونها رو به کسری از ثانیه تبدیل بکنه و ظهور اون حضرت رو در زمان ما قرار بده که انشاءالله از سربازان رکاب اون حضرت باشیم انشاءالله. امشب چیزای کوچیک از خدا نخواهد، کسی که ظرفش رو بزرگ میکنه طبیعتا باران بیشتری رو میتونه جذب بکنه. دعا بکنید برای امور مهم، برای همه مظلومین عالم، برای جوانای همه سرزمین ها، برای همه اونه که زیر آسمون خدا و به فطرتشون توجه میکنن و عمل میکنن. چیزای کوچولوی شخصی هم بخواید عیبی نداره، ولی امشب خیلی شب بزرگه و به خواستن کم قانع نشین، که آدم وقتی زیاد خواست میشه مثل اون شعر که همت بلند دار که مردان روزگار از همت بلند به جایی رسیدن. جهت برداشتن همه حاجات، شفای مرزامون، برطرف شدن این بلای عالمگیر و شادی روی همه گذشتگان، سلامتی و تعجیل در فرج آقامون و سلامتی نائبشون، صلواتی هدیه بفرمایید.